جامی از زلال کوثر، برگرفته از فرموده های استاد محمد تقی مصباح یزدی. فصل دوم، رسالت مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام. میزان عظمت و منزلت هر روز به اندازه فضیلت و بزرگی صاحب آن است. از این روی ایامی که متعلق به اهل بیت علیهم السلام می باشد شایسته والاترین تکریم ها و تعظیم هاست. در این میان ایامی که منسوب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می باشد سزاوار والاترین بزرگ داشت هاست، چرا که فاطمه علیها سلام در پیشگاه خداوند و در نزد فرشتگان، پیامبران، امامان و اولیاء الهی دارای مقامی بی بدیل و منزلتی بس عظیم است. او یگان دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله، تنها کف علی مرتضی علیه السلام، مادر مهربان ائمه خدا علیه السلام و بزرگترین بانوی جهان اسلام، بلکه برترین بانوی عالم است. مگو دختر، نه تاج خلقت آبای روحانی. مگو دختر که او سبع المثانی را بود ثانی. مخانش زن که مردان خرد در وی به حیرانی، مگر ام الکتاب است این بتول از وحی سبحانی. آری، به فرموده ذریه فاطمه تجلیل از مقام فاطمه علیها السلام، تکریم ایمان، تقوا، علم، ادب، شجاعت، ایثار، جهاد، شهادت و در یک کلام مکارم اخلاق است. مکارم اخلاقی که پدر بزرگواران بانو برای اتمام آن مبعوث شد. برپایی مراسم جشن و سرور در ایام ولادت اهل بیت علیهم السلام و نیز تشکیل محفل‌های سوگواری در ایام شهادت آن بزرگواران از جمله شعایر الهی است که تعظیم و بزرگ داشته آن هم نشانه پاکی و تقوای قلوب است و هم تثبیت کننده آن. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر که نشانهای خداوند را بزرگ بدارد آن از تقوا و پرهیزگاری دل هاست. اساساً آنچه در اسلام شعائر الهی و دینی معرفی شده به سبب تأثیر مطلوبی است که در نفوس و اذهان مردم میتواند داشته باشد. احترام و بزرگ داشته شعائر اثری عمیق در روح مردم بر جای می نهد و این از آن روی است که یک تبلیغ دست جمعی می تواند از بسیاری تبلیغ های انفرادی پر اثرتر و کاری تر باشد. یکی از واقعیت های روانشناسی اجتماعی این است که امور دست جمعی و عمومی، چه حق باشد چه باطل، تأثیرات عظیم و عمیقی در اذهان و نفوس انسان ها بر جای می گذارد. تعظیم و بزرگ داشت یاد و خاطره پیشوایان بی همتای دین از جهات پرشماری حائز اهمیت است که به مهمترین آنها در این مقام اشارتی می کنیم. تراوت بخشی ایمان دین باوران. یادآوری گفتار و رفتار خدایی اهل بیت عصمت و طهارت همچون جویهای سرشاری است که در جان مؤمنان روان می‌گردد و باغستان اندیشه و گلستان دلهای ایشان را آبیاری نموده به آن شادابی و سرزندگی می‌بخشد و افسردگی و پژمردگی را از آن می‌ستورد. آری، همین مجالس ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام است که احساسات دینی ما را زنده نگه می‌دارد و آن را به بالندگی و کمال می‌رساند. پیامبر رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله امت خیش را به برگزاری این گونه مجالس و محافل تشویق می‌نمایند و می‌فرمایند یکدیگر را ملاقات کنید و از احادیث ما بگویید، چرا که حدیث ما جلا بخش قلوب است. همان دلها چونان شمشیرها زنگار میگیرند، جلا و صیقل دلها به ذکر حدیث است. باری زداینده زنگارهای غفلت از آینه های دل و جان ما، یادآوری گفتار و کردار بیان اهل بیت علیهم السلام می باشد و بس. کسانی که روحشان سراسر جلوه نمای جمال و جلال الهی گردیده است. دلهای مرده و افسرده بر اثر دنیا گرایی ها، شهوت جویی ها و جاه طلبی ها در پی یادآوری احادیث اهل بیت و سیره عملی ایشان جان تازه می‌یابد و با نشاط و پرتوان در سیر به سوی حق سرعت می‌گیرد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: همانا احادیث ما قلب‌ها را زنده می‌گرداند. به هر میزان که ارتباط قلبی و عملی ما با این خاندان پر عظمت کاهش یابد، ایمان ما به خاموشی و دل‌های ما به پژمردگی می‌گراید. از این روی باید بکوشیم که این مایه حیات و دم جان فضا را هرچه عمیق‌تر در روح خیش و جان جامعه بدمیم. تقویت ارتباط قلبی با پیشوایان علیهم السلام. رمز سعادت و موفقیت شیعیان در دنیا و آخرت، رابطه قلبی و روحی با اهل بیت علیهم السلام و توسل مداوم به ساحت مقدس ایشان است. از این روی مجالس و محافل مذهبی میباید ایجادگر آن رابطه های عمیق روحی و تقویت کننده که این توسل ها و اتصال های ژرف معنوی باشد. علامه طباطبایی به نقل از استاد اخلاق و عرفانشان مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه می فرمودند: اگر من به چیزی رسیدم، در سایه قرآن و توسل به سید و شهدا رسیدم. آری، راز پیروزی در سیر و سلوک به سوی حق و رمز ایمنی از آفات دنیا و آخرت، توجه و توسل مداوم به اهل بیت علیهم السلام، آن مقتدایان حق جویی است. با تقویت رابطه قلبی و روحی با آن بزرگواران و توجه مدام به وجود مقدس ایشان، به ویژه در سایه توجه به ساحت مقدس مولایمان ولی عصر ارواح و نافداه، می توانیم بدان مقام نایل آییم که همواره مشمول عنایت‌های ویژه و دعاهای خالصانه آن حضرات باشیم. اگر آدمی به سوی این پناهگاه های امن الهی بگریزد و از ایشان پناه جوید و خیش را وقف و فنای ایشان گرداند، به تدریج به ایشان نزدیک و نزدیک تر می شود تا آنجا که با وجود مقدس ایشان پیوند روحی می یابد. این توجه و پناه جویی باید با پذیرش ایمانی و عملی گفتار و کردار ایشان همراه شود تا آن پیوند والای روحی به دست آید، وگرنه توسل بدون عمل فایده چندانی نخواهد داشت. توسل حقیقی در واقع پیوند قطره‌ای است ناچیز به اقیانوسی بیکران از عظمت، معنویت و نورانیت. مصون کننده انسان است در مقابل همه آفات و بلاهای دنیا و آخرت، سد سدیدی است در مقابل وسوسه های شیاطین جنی و انسی، تبدیل کننده احساس تنهایی و وحشت است به انس و یگانگی و وحدت، روشنی بخش دل هاست و زمین ساز نورافشانی برای دیگران. محبت افروزی در قلوب شیعیان. وابستگی های عمیق قلبی و عاطفی به اهل بیت علیهم السلام همچون سپری پولادین، بیمه کننده فرد و جامعه در برابر گناهان، آلودگی های اخلاقی و فسادهای اجتماعی است. پایبندی به مظاهر مذهبی و بزرگداشت شعائر الهی، برانگیزنده و استوار کننده عواطف پاک و مقدس نسبت به خاندان پیامبر می باشد، همان عواطف مقدسی که از جانب خداوند در مقام اجر رسالت بر همه مسلمانان واجب گردیده است.
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
بگو من هیچ پاداشی بر رسالتم نمی خواهم جز دوست داشتن نزدیکانم، یعنی اهل بیتم. با دقت در اخبار متواتری مانند حدیث ثقلین، حدیث سفینه و امثال آنها که شیعه و سنی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله روایت کردند، روایاتی که مردم را برای فهم کتاب خدا و درک حقایق آن و شناسایی اصول و فروع دین به اهل بیت علیهم السلام ارجاع داده است، هیچ شکی باقی نمی ماند که مراد از وجوب عشق و مودت اهل بیت علیهم السلام به عنوان اجر رسالت این بوده است که این عشق و محبت را وسیله‌ای برای ارجاع همیشگی مردم به ایشان قرار دهد تا اهل بیت در هر جا و هر زمان مرجع تقلید علمی و عملی مردم قرار گیرند. پس این مودتی که اجر رسالت معرفی شده لازمه استمرار رسالت است که منافع این اجر آید خود بشر می شود، نه آید رسول و عترت او. اما محبت و مودتی که در ازای اجر رسالت بر همه ما واجب شده است دارای مراتبی گوناگون می باشد. به طور کلی برای محبت از نظر شدت و ضعف می توان سه مرتبه قائل شد. 1. مرتبه ضعیف که مقتضی نزدیک شدن به محبوب در شرایط عادی است ولی هیچ نوع فداکاری و از خودگذشتگی در آن وجود ندارد. 2. مرتبه متوسط که افسون بر میل نزدیک شدن مقتضی فداکاری در راه محبوب می باشد ولی تا حدی که با منافع کلی و مصالح اساسی شخصی مزاحمت نداشته باشد. 3. مرتبه شیفتگی و خودباختگی که محب از هیچ نوع فداکاری در راه محبوب دریغ نمی کند و کمال لذت خود را در تبعیت از اراده، صفات و اطوار او می بیند بلکه اوج لذت خیش را در تعلق وجودی و فنای خود در او می داند. این مرتبه محبت نشانه هایی دارد که یکی از آنها اظهار خشوع و کرنش در برابر محبوب است و نشانه دیگرش آن است که خواست محبوب را بر همه چیز و بر همه کس بدون هیچ قید و شرط مقدم می دارد. مودت حقیقی نسبت به پیامبر و اهل بیت پاک نهادشان است که تبعیت کامل و بیچون و چرا از ایشان حاصل شود و کمال سعادت و لذت فنای کامل در وجود ایشان دانسته شود به گونه ای که همه صفات و اطوار آنان در وجود محب تجلی یابد. باری فنای در ایشان فنای در خداست، چرا که ایشان فنای در خدا گردیدند و تجلیگاه کامل انوار عظمت الهی‌اند. اینان آینه تمام نمای اسما و صفات باری شدند و مظهر کامل ذات بی همتای خدایی. ایشان به مقامی رسیدند که از خدایشان جدا نیستند. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فتقها و رتقها بیدک، بدعها منک و عودها الیک. میان تو و آنها هیچ جدایی نیست جز این که ایشان بندگان و آفریدگان تو هستند و تدبیر آنها به دست تو و آغاز و فرجامشان به سوی توست. آری اهل بیت علیهم السلام دارای چنان مقام عالی و بی‌نظیری هستند که گویی در مرز مقام وجوبی قرار گرفتند. کارهایی که خدا می‌کند از آنان سر می‌زند با این تفاوت که خدا به طور استقلالی و آنان ذلی و به اذن و مشیت خداوند انجام می‌دهند. آری عشق به ایشان عین عشق به خداست. من احبکم فقد احب الله، و تنها راه مطمئن در وصول به قرب الهی اقتدای کامل علمی و عملی به ایشان می باشد. من اراد الله بدع بکم. این عشق مقدس هرچه بیشتر اوج یابد استقامت و ثبات قدم بیشتری در راه دینداری به ارمغان می آورد، به شرط آنکه این شور و عشق پاک با شعور و بصیرت و معرفت همراه گردد. معرفت افزایی نسبت به امامان علیهم السلام. یکی از بالاترین رسالت‌هایی که محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام بر عهده دارد، تقویت سطح شناخت‌ها از مقام و منزلت وجودی اهل بیت و افزایش معرفت به سیره رفتاری هر یک از آن بزرگواران است. شور و احساسات پاک الهی آنگاه استمرار می‌یابد و ثمر می‌بخشد که با شعور و بصیرت عجین گردد. و محبت برخواسته از معرفت باید ما را به سوی اقتدای عاشقانه به سیره آن آینه داران جمال و جلال الهی سوق دهد، تا جایی که عارفانه کمال سعادت خیش را در پیروی کامل از ایشان بدانیم و عاشقانه قدم در راه اسوه پذیری از ایشان نهیم. در این مقام به فراخور بحث معرفت و محبت، به گزیده نورانی از رهنمودهای کلیدی و گره‌گشای مقام معظم رهبری دیده و دل می سپاریم. تاریخ اسلام مجموعی از تلخی و شیرینی، فراز و نشیب و دشواری ها و ناهمواری هاست. اگر کسی این تاریخ را ملاحظه کند، خواهد دید که بقای اندیشه و فکر شیعی، فقه و فلسفه و معارف شیعی خود یک معجزه است. یک معجزه یعنی در لابلای سنگلاخ‌های سخت، خارهای در هم پیچیده و در هم تنیده، راه‌های گوناگون و پیچ در پیچ و جولان قدرت‌های سیاسی ناحق ظالم و غاصب، یک جریان آب زلال و گوارای سالمی است که از سرچشمه اسلام جاری شده و از همه این موانع عبور کرده و این فاصله ژرف را در نوردیده است. روز به روز هم خالص‌تر، وسیع‌تر، برجسته‌تر و متعالی‌تر شده است. اینها گزافه نیست، واقعیت است. فقه شیعه، فلسفه شیعه، کلام شیعه و معارف شیعه در طول زمان با این همه موانع در میان تحریف‌ها و شبهه افکنی‌ها و در میان بافندگی های شبه علمی، آن هم با پشتوانه سیاسی ظالمانه و پول های بیت المال که در خدمت اهداف مغرضانه قرار می گیرد، توانسته است هم خود را سالم نگه دارد و هم تکامل و توسعه ببخشد و دلها و ذهنهای میلیون ها انسان را در اقطار عالم مقهور عظمت و استحکام خود نماید. این ناشی از چیست؟ یقیناً سلامت و اصالت این فکر بیشترین تأثیر را دارد، اما جاهایی هست که قدرت علمی به تنهایی کافی نیست. چیز دیگری لازم است، همان چیزی که پشتوانه ایمانهای خاص می باشد و آن عواطف برخواسته از معرفت درست است، همان چیزی که در قرآن هم به عنوان اجر رسالت از ما خواسته شده است. إلا المودة في القربى، محبت ائمه، مودت اهل بیت، تمسک به سخنان ایشان، راهنمایی آنان و انگشت راه گشای اشاره ایشان در همه مسائل، آن عامل مهمی است که توانسته است این اندیشه سالم و مستحکم را از گزندها محفوظ نگه دارد. عالمان و متفکرانی که مقهور پول، زور، قدرت، شهوت و بقیه لغزشگاه ها شدند کم نیستند. آن چیزی که میتواند عالم و عامی را از این لغزشگاه ها دور نگه دارد، همین جوشش ایمان آمیخته با عواطف است. این را شیعه حفظ کرده است. عزیزان من، فکر پایه اول است. توأم کردن فکر و اندیشه با عمل پایه دوم است. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب. وقتی انسان فکر و عمل را با یکدیگر همراه کرد، تفضلات الهی و انوار رحمت و هدایت به قلبش سرازیر می شود. اطمینان، سکینه، آرامش و امید در انسان به وجود می آید. هر مجموعه ای که این خصوصیات را داشته باشد، می تواند از تمام موانع عبور کند. گسترش فرهنگ شهادت و پرورش شهادت طلبان. قرآن، این فرجامین کتاب انسان پروری، نیل به سعادت و رستگاری را هدف و مطلوب نهایی انسان معرفی می فرماید و از میان تمام راه های موجود تزکیه نفس را مؤثرترین و بلکه تنها راه رسیدن به آن هدف نهایی می داند. قد افلح من تزکا، به یقین کسی که پاکی جست و خود را تزکیه کرد رستگار شد. قد افلح من زکاها، به یقین هر که نفس خود را پاک و تزکیه کرده رستگار شده است. آری، از چشمانداز قرآنی در ورای فلاح و رستگاری هدفی گرانبهاتر و ارزشمندتر وجود ندارد و این در حالی است که دستیابی بدین هدف والا جز از راه تزکیه و تهذیب نفس ممکن نیست. در عرصه تزکیه و تهذیب نفس راه‌ها و شیوه‌های پرشمار وجود دارد. در میان این شیوه‌های گوناگون راه‌های کوتاه و میانبر یافت می‌شود که رهپویان خیش را یک شبه به 100 سال رهپیمودگان می‌رساند. در میان تمام راه‌های میانبر برای صعود به ستیق رفیع تهذیب نفس، کوتاه‌ترین و در عین حال مطمئن‌ترین و بی‌خطرترین راه، کسب آمادگی برای شهادت و فدا کردن تمام هستی خیش در راه خداست. همه پیام‌آوران الهی تبلیغگر این بینش والا بودند که زندگانی دنیا نه اقامتگاه که گذرگاهی پرخطر است. آدمی در زندگانی دنیای خیش یکسره در حرکت و سفر است. سفری خطرخیز از هیچ به همه چیز. سفر از عالم فانی به ملک باقی و تعالی. آدمیان در مواجهه با چنین بینشی به دو دسته تقسیم می شوند. اندک شماری از ایشان این حقیقت را می پذیرند و به ژرفنای باورهاشان نفوذ و رسوخ می دهند و بسیاری از ایشان ناباورانه بر این واقعیت چشم فرو می بندند و غافلانه از توجه به آن در می گذرند. آنانی که سفر بودن زندگانی دنیا را باور کردند، هماره در تکاپوی شناسایی و پیمودن بهترین راه‌های این سفر طولانی و پرمخاطرند. در این بحبوحه اگر ایشان را به راهی میان بر دعوت نمایند که آنان را در کوتاه‌ترین زمان و بالاترین ضریب اطمینان به مقصدشان برساند، از شوق در پوست خیش نخواهند گنجید و روحشان برای پیمودن آن راه پر خواهد کشید. از همان صدر اسلام تا به حال هماره عالی همتانی بودند که این دعوت را جانانه لبیک گفتند، با سرعتی بی نظیر استعدادهای نهانیشان را به اوج شکوفایی رسانیده و در نهایت با نوشیدن شهد شیرین شهادت به اوج سعادت نائل آمدند، در حالی که معاد باوران عاشقانه برای شهادت این کوتاه‌ترین راه وصول به کمال نهایی لحظه شماری می کنند، سست باوران بزدلانه از عرصه شهادت می گریزند و از چشمانداز ایمان ضعیف خیش توجیهی برای روحیه شهادت طلبی نمی یابند. از این روی شهادت را هدر دادن خون و جان می شمارند و دردمندانه زبان به اظهار تأثر و تأسف می گشایند که جواب این خونها را چه کسی خواهد داد؟ اینان اگر ادعای ایمانشان دروغی نمی بود و زندگانی ابدی را نه در ظاهر که در اعماق جانشان باور داشتند، این چنین بیخردانه سخن نمی راندند. ایشان همانانند که ایمانشان لغلغه زبانی بیش نیست. درک حقیقت شهادت از تنگنای فهم چنین ظاهر بینانی بسی والاتر و فراتر است. چشمانشان ظاهر بین است و توان واقع بینی ندارد. چشمانشان تنها تک تک شدن شهدا را می نگرد و یارای دیدن این واقعیت را ندارد که فرشتگان الهی با افتخار تمام به استقبال کشتگان راه خدا می شتابند و ایشان را به عالی ترین درجات قرب رحمی نمایند. از این روست که خداوند متعال اصرار فراوان دارد که به مردمان بفهماند که شهدا نمردگان که زندگان جاویدانند.
اتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
باری، به فرموده امام شهیدان، شهدا شمع محفل دوستانند. شهدا در قهقهه مستانهشان و در شادی وصولشان اندرب بهم یرزقونند. شهدا از نفوس مطمئنی هستند که مورد خطاب فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی پروردگارند. صحبت از شهدا، صحبت از عشق و عاشقی است که قلم در ترسیمش در هم می شکند. در قبال خون پاک شهیدان دو وظیفه سنگین و مهم بر عهده باقی ماندگان قرار می گیرد. یک، زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن پاک نهادان که وظیفه‌ای وجدانی، عاطفی، اسلامی، ملی و انسانی و بر دوش همه ماست. نباید بگذاریم که تلاش منافق صفتان برای حذف نام و یاد شهیدان، مبارزه با فرهنگ شهادت طلبی و تخریب اسوه‌های شهادت طلبی چهره‌هایی چون شیخ فضل الله نوری و نواب صفوی به ثمر نشیند. دو، از رهگذر زنده نگهداری یاد شهیدان، راه، سیره، هدف و روحیه شهادت طلبی ایشان را در وجود خیش و در سطح جامعه زنده کنیم. روح شهادت طلبی را در کالبد جان خیش بدمانیم و بپرورانیم و عطر روح فضای شهادت را در سطح جامعه اسلامی بگسترانیم و به نسل آینده منتقل نماییم. حضرت امام رحمت الله علیه زنده ماندن اسلام را از برکت محرم و سفر و شهادت طلبی سید الشهدا علیه السلام و فداییان با وفایش معرفی می فرمود و در این بیان هیچ مبالغه ای روانه می داشت، چرا که از معارف حقیقی اسلام آنچه به میراث ما رسیده همه از برکت فرهنگ شهادت پذیری است. دشمنان اسلام نیز از اسلامی می هراسند که پیروان خیش را عاشق شهادت و فدا شدن در راه خدا می پروراند، وگرنه اسلامی که در آن شهادت طلبی نباشد و اسلامی که هیچ حرکت و غیرتی را بر نتابد، همان اسلام آمریکایی است که برای سران استعمار و استکبار نه تنها هیچ ضرر و هراسی ندارد، بلکه مطلوب و ممدوح ایشان نیز می باشد. تقویت روحیه شهادت طلبی یکی از کوتاه راه ها در عرصه پاکی و تهذیب نفس، تحصیل آمادگی برای شهادت است، بدین سان که انسان خود را سرباز عاشق و فدایی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بداند و به مقتضای آن آماده هر گونه تلاش و مجاهدتی باشد. روحیه شهادت طلبی کیمیاست، کیمیایی که آدمی را از هزاران درد بی درمان روحی، معنوی و اخلاقی نجات می بخشد. چنین روحیه والایی همه ظلمت‌ها و رذالت‌های ما را یک جا از بین می برد و قطره ناچیز وجود ما را به اقیانوس عظیمی از قدرت، معنویت و نورانیت متصل می سازد. برای طلب شهادت دیگر دنیا و مظاهر فریبنده آن جلوه‌ای ندارد. انانیت ها از وجود عاشق شهادت رخت برمی‌بندد. در پیش چشمان آن که فدای دین است، دیگر هیچ شهوت و ثروت و منصبی توان عشوه‌گری و دلربایی نمی‌یابد. از بزرگترین رسالت های محافلی که در سایه‌سار خاطره جانفشانی های اهل بیت علیهم السلام برای اعتلاء اسلام عزیز تشکیل می شود، گسترش فرهنگ شهادت در سطح جامعه است. اساسی ترین هدف و رسالت روزخانی ها تقویت روحیه شهادت طلبی در نهاد فرد و جامعه است. ارزش و اهمیت روزه به این است که صحنه‌های عشق ورزی و جانفشانی مقتدایان و اسوه‌های الهی را پیش روی آدمی می‌گشاید. روزه با برانگیختن احساسات مقدس و عواطف پاک خدایی، روحیه شهادت طلبی را در او می‌پروراند و او را همچون الگوهای محبوب خیش برای جانبازی و فدا شدن در راه احیای دین آماده می‌سازد. فاطمه علیها السلام شهید زنده‌ای بود که فرهنگ شهادت و شهادت طلبی را در دامان خود پرورید. فاطمه تنها زنی است که هم خودش، هم پدرش، هم همسرش و هم جمله فرزندانش فدای آرمان‌های الهی گردیدند. فاطمه تنها مادری است که هر کس را پرورید در راه اعتلاء دین یا به شهادت رسیده یا به اسارت رفته است. آری، گسترش سیره فاطمی در جامعه در حقیقت ترویج فرهنگ شهادت و شهادت طلبی است. فاطمه فدایی ولایت و امامت گردید و در این راه عاشقانه به خون نشست. خون فاطمه در اشک ما تداوم یافته است، اشکی که چون صیقل بگیرد شمشیری می شود و بر پشت ستم و انحراف می نشیند. الگوسازی و الگودهی از سیره معصومان. ابراز ارادتهای خالصانه به آستان عرشی اهل بیت عصمت و طهارت امریست بسیار عالی و لازم که می باید روز به روز در جامعه اسلامی ما افزایش یابد، اما همیشه و در همه جا باید توجه داشته باشیم که این ابراز محبتها می باید مقدمه‌ای برای افزایش معرفت و اقتدای عملی هرچه بیشتر به این اسوه‌های الهی باشد. از بزرگترین رسالت‌های مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام ترسیم چهره‌های ماندگار از معصومان و ارائه الگوهای رفتاری صحیح از سیره ایشان و نیز رسواسازی تمام الگوهای ناصحیح و در هم شکنی بت‌های فکری و فرهنگی است. دشمنان اسلام دست در دست مزدوران و منافقان داخلی با اختصاص برنامه‌ها و بودجه‌های کلان و با استفاده از همه توانایی‌ها و امکانات خیش تهاجم و شبیخون ناجوان مردانه ای را در عرصه فرهنگ دینی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه اسلامی ما آغاز کردند و با استفاده از ابزارهای گوناگون به ترویج و تایید الگوهای فاسد در بین قشر نوجوان جامعه پرداختند. معرفی شایسته ترین الگوهای عالم و رسوا کردن تمام الگوهای دروغین و فاسد از مهمترین رسالتهای ما در مقابله با این غارت بی امان فرهنگی است. باید گل وجود اهل بیت علیهم السلام و جمال دلارای ایشان را به نوجوانان و جوانان نشان داد و سیر زیبای زندگانی ایشان را شناساند تا عطر روح فضای اقتدا به سیره ایشان فضای جامعه را معطر و مصفا سازد. باری، مجالس و محافل مذهبی مقدمه ایست برای اینکه پیوندهای قلبی و عملی ما به ایشان ژرف‌تر و محکم‌تر شود. باید در پرتو این گونه مجالس ابعاد وجودیان الگوهای الهی را بشناسیم و بکوشیم تا اعمالمان شبیه ایشان باشد، از لحاظ عبودیت و عبادت، از لحاظ عرفان و معرفت، از جهت اهتمام به تعلیم و تعلم و تربیت. باید روز به روز در گفتار و کردار به آن اسوه‌های یگانه نزدیک‌تر شویم و کمال سعادت خیش را در تبعیت کامل و بیچون و چرا از ایشان بیابیم، چرا که تنها راه مطمئن قرب الهی اسوه پذیری عاشقانه و اقتدای خالصانه به سیره علمی و عملی ایشان است. من اراد الله بدع بکم. هرچند وجود فیزیکی آن بزرگواران در میان ما نیست و از فیض حضورشان محرومیم، اما باید با شرکت در مجالس و محافل مذهبی و با مراجعه مداوم به احادیث ایشان تلاش کنیم تا غبار گذشت زمان را از ذهن خیش بزداییم و سیمای کاملی از ایشان برای خود مجسم نماییم، تا با الگوگیری جامعه از همه ابعاد وجودی ایشان به حقایق صفات و نورانیت خصال ایشان نائل گردیم. آری، اگر از فیض حضور فاطمه زهرا علیها سلام محرومیم، می باید شخصیت یگانه و ویژگی های رفتاری او را بشناسیم و بشناسانیم و روز به روز در سیره زندگانی خیش بدیشان شباهت بیشتری بیابیم، تا نام ما نیز در زمره شیعیان راستین اهل بیت علیهم السلام ثبت و ضبط گردد. خداوند را شاکریم که ملت مسلمان ما را مشمول عنایات خاص خیش ساخت و به ایشان افتخار محبت، معرفت و رهروی راه حضرت فاطمه زهرا و خاندان پاک نهادش را عطا فرمود. عشق و محبتش بود تینت ما، سرشت ما، شکر خدا که گشت این قسمت و سرنوشت ما. آری، بزرگترین موهبت الهی در حق ما شیعیان این است که گل تینت ما را با عشق و معرفت ائمه اطهار علیهم السلام سرشته و با کوثر ولایت ایشان عجین فرموده است. در مقابل این عطیه گرانبهای الهی می باید شاکر باشیم و شکر این موهبت عظیم بدان است که روز به روز بر معرفت خیش به این اساره های عالم خلقت بیفزاییم و با اقتدای عملی به این برترین اسوه های عالم این عشق ازلی را به معرفت و محبتی ابدی تبدیل کنیم. از خداوند می خواهیم که لحظه به لحظه بر محبت و معرفت ما به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیفزاید و تا آخرین لحظه ی حیات آن را از ما نستاند. خدا نیاورد روزی را که در اثر رواج فرهنگ غرب و ارائه ارزش‌های کفرآمیز آن و رویاوری به الگوهای فسادانگیز این محبت و معرفت‌های فطری در دل و جان ما و جوانان ما کم رنگ و کم فروغ گردد. یا رب از دل‌های ما نور محبت را مگیر، این تجمع، این توسل، این ارادت را مگیر. هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت، هر چه می‌خواهی بگیر، از ما ولایت را مگیر. تهیه شده در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.